سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما بحث تقوا رو به تناسب بحث اسماء الله البته تا حدودی اونقدر که نیاز بود توضیح دادیم و گفتیم که ما بدون تقوا نمیتونیم مسیر تخلق به اخلاق الهی رو، مسیر شبیه شدن رو، مسیر جذب اسماء الهی رو طی بکنیم. اگر مراقبت نکنیم زحمات ما هدر میره و این تقواست که اجازه نمیده ما دچار آسیب ها و آفاتی بشیم که سیر شدن ما رو مختل بکنه. شما در بچه هایی که ناقص به دنیا میان میبینید که اینها از 9 ماه اکثر ایام دوران جنینیش رو خوب تهیه کرده، دست رو خوب تهیه کرده، پا رو خوب تهیه کرده، صورت رو تهیه کرده. بعد میبینید که مثلا در صورت یک چشم نیورده یا دوتا چشم رو نیورده یا کرولال هستش، یه حادثه زمانی خاصی در دوران جنینی اتفاق افتاده و سیر تهیه چشم یا گوش یا یک عضو اصلی رو مختل کرده. بنابراین همون آسیب و آفت باعث شده که ناقص به دنیا بیاد. لذا ما باید خیلی مراقبت بکنیم که زحماتمون هدر نره و خیلی متاسفیم که الان داریم میبینیم که کسانی که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال در مبارزه بودن و پیشکسوت جهاد و مبارزه بودن در اثر مراقبت نکردن از خودشون سر از فجایع خیلی زیادی، سر از انحرافات خیلی زیادی توی جامعه ما در آوردن. قدیم هم از قبل هم از اوایل انقلاب، قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب و دوران امام هم ما این چیزها رو زیاد دیدیم. از مرجع تقلیدش که سقوط کرد در اثر اینکه از خودش مراقبت نکرده بود تا بعضی از نزدیکان و یاران امام، مبارزین و مجاهدین و خانواده های شهدا و پیشکسوتان جهاد و خون و سرداران و خانواده های شهدا، ما دیدیم که چقدر در اینها خدای نکرده، خدا نکنه که برای بقیه اتفاق بیفته، در حق اونها این مسئله شد، بالاخره سقوط کردن چون از خودشون مراقبت نکردن. یک آفت رو قرار شد به عنوان نمونه 2-3 جلسه روش کار بکنیم، خیلی هم طول نمیدیم. بعد انشاءالله دیگه به حول و قوه الهی ما به سراغ اسماء الله میریم و انشاءالله اولین اسم رو شروع خواهیم کرد. قول داده بودیم در مورد خبرچینی و سخنچینی یک نمونه از بی‌تقوایی هایی که در زندگی ما زیاد ممکنه پیش بیاد سخن بگیم. من قبل از این که بخوام در این باره صحبت بکنم یه مقدمه ای رو عرض کنم که تا این بحث خوب جا بیفته. ببینید در مسیری که ما به سمت آخرت و ابدیت داریم طی می‌کنیم، در رحم مادر هر جا ما نار جذب کنیم، طبق بحث‌های جلسه قبلمون نار جذب کنیم، این نار در وجود ما ذخیره میشه. الان سوزشش رو احساس نمی‌کنیم، وقتی که تولد حاصل شد به برزخ، چون اونجا سیستم ناریابی داره، اینجا الان ما سیستم ناریابیمون ضعیفه، اونجا مکانیزم های ناریابی داره، اون آتشی که در نفس ما ذخیره شده بروز میکنه. مثل بچه هست، بچه کور هست تو رحم مادر، اما چون طول موج اونجا وجود نداره، محیط فضای تاریکی هست، کوری اون اونجا معلوم نیست. کر شده تو رحم مادر اما الان معلوم نیست. فلج هست اما الان معلوم نیستش که این فلجه. کی معلوم میشه فلجه کوره کره؟ زمانی که به دنیا بیاد به تناسب اون چه که این ذخیره کرده ما به ازا داشته باشه دنیا، بعد معلوم میشه که این مثلا شش ریه مناسب برای تنفس با هوای اینجا نداره، بچه دچار خفگی و تنگی نفس میشه. قلب مناسب نداره، اینجا ضربان قلبش نامرتب هست، پا نیورده، چشم نیورده، گوش نیورده، اینجا معلوم میشه که اون چیزی که ذخیره کرده چی هستش. در واقع دنیا ترجمان یک دوران جنینی هست، حالا چه موفق چه ناموفق. برزخ و آخرت هم زندگی دنیای ما رو که ما چه کاری با خودمون کردیم تو دنیا ترجمه میکنه کاملا. الان خیلی معلوم نیست. قرآن میفرماید که زیانکارترین آدم ها کسایی هستن که همیشه فکر میکنن آدم های خوبی هستن. و هم یحسبون الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تلاشاشون در دنیا از بین رفته است، بیهوده است، فایده نداره. ولی و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا فکر میکنن آدمای خوبی هستن، خودشون از خودشون خیلی راضی هستن، فکر میکنن آدمای خوبی هستن. بعد که منتقل میشن اون طرف میفهمن ای بابا اصلا متناسب با شرایط زیستی آخرت بار نیومدن. در مسیری که ما حرکت میکنیم یکی از چیزهایی که آتش ذخیره میکنه و فشار قبر ذخیره میکنه آزار مردمه، یعنی ضرر زدن به مردم، اذیت کردن مردم به طور کلی، یعنی به صورت کامل هر نوع اذیتی، هر نوع آسیبی این آتش ذخیره میکنه. و اگر که شخص از این دنیا بره به میزان اذیت‌ها و آزارهایی که دیگران رو کرده، فشارهای روانی که به دیگران آورده، پدرش، مادرش، همسرش، فرزندانش، دوستانش، اطرافیانش، او فشار قبر داره. یک کسی با اخلاقش، یک کسی با نگاهش، یک کسی با زبانش، یک کسی حتی با بوی بدنش. آقا شما میخواید برید مسجد، میدونی بوی بدنت بده، نرو مسجد، میدونی پاهات بو میده، حق نداری بری مسجد. برم عبادت کنم، برم مرم ثواب ببرم، این ثواب نیست، گناهه. بهترین ثواب این است که تو امروز مسجد نری. سیر خوردی، پیاز خوردی، دهانت بو میده به شدت، لطف کن در حق دیگران نرو مسجد. یعنی در همین حد هم چیه؟ بده. بهتر انسان رعایت بکنه که از او آزاری، اذیتی به دیگران نرسه. از او حتی اونجایی هم که حق داری خطرناکه. یه جایی میگه من حق دارم الان، یه حق حقوقی دارم، میگه ببین اگه تو بخوای اینجا پای حقت صف وایسی یه عده آدما اذیت میشن. مثلا خدا رحمت کنه شهید اشرفی اصفهانی، شهید مهراب رحمت الله تعالی علیه، ایشون در زندگی نامه‌شون هست میگن یه موقعی که میخواست پسرش دستوری بده، به بچه‌هاش دستوری بده، احتیاط میکرد که نکنه من یه موقعی پسرم بگم فلان کار کنه، به دخترم بگم، اونم قلبا آمادگی نداشته باشه و آقا بشه خدایی نکرده. یه چقدر مراقبت میکنن، چقدر مراقبت نکنه یه کسی من الان یه چیزی بگم همسرم الان آمادگیشو نداشته باشه بعد اذیت. مثلا مهمون بی موقع دعوت کنم، خانمم الان آمادگی نداره بنده خدا، اذیت میشه، درس داره، امتحان داره، بچه داری داره، کار داره، الان امروز این هفته نمیتونه بنده خدا، گرفتاره، مشکل جسمی داره، مشکل روحی داره، مشکل علمی داره، مشغله داره، این هفته رو من دعوتش نکنم مهمان رو. حالا شما میری مهمان دعوت میکنه، اونم چیزی نمیگه بنده خدا، ولی تو دل ناراحته، اصلا وقتش نبود تو مهمان دعوت کنی. مهمان دعوت میکنه، اون اذیت میشه از این نارضایتی و اذیتش. غذایی که مهمان میخوره بعد اثرات سو میذاره روی مهمان، اثرات رو روحی مهمان میذاره، چون این خانم با آمادگی و رضایت غذا رو درست نکرده، اثر میذاره. یا یه خانم دست احتیاط بکنه، مثلا بی موقع مثلا مهمان دعوت نکنه چون شوهر الان آمادگی نداره، پولش نمیرسه بنده خدا بخواد الان مثلا هزینه یه مهمونی 4 نفره رو بده، باید خیلی انسانیت تو به من چه بره قرض بگیره، حتی اینجوری میگی تو آزار میندازی یک نفر رو، خیلی تبعات بار میاد. در همین حد کوچیک هم من دارم عرض میکنم خدمت شما تا ببینید چیزای بزرگتر چقدر خطرناکه، که یه آقایی مثلا میدونه زن و بچه از اخلاقش در ناراحتی هستن، میدونه اگه این نوع روش رو در پیش بگیره زن و بچه دارن اذیت میشن و ادامه بده. این خیلی خطرناکه. این مثل یه کسی هست، حالا الان صورت این عذاب رو که توضیح میده تو آخرت چه شکلی میشه، صورتش که توضیح میده، شما میبینید که چه کار خطرناکی است ما داریم میکنیم. یه خانم میدونه که اخلاقش شوهرش رو آزار میده، خب بذاره کنار، من اینجوری هستم، دلم میخواد اینجوری باشم. یه بچه میدونه پدر مادرش از بعضی از رفتار او اذیت میشن. اصلا انسان باید خیلی احتیاط بکنه چیزی رو رو دوش دیگران، تحمیلی رو، فشاری رو تا میتونه نگذاره، تا میتونه اذیت نکنه، تا میتونه یه ضرری، ضربه بدی، تلخی از او به کسی نرسه. شما به محض اینکه وجودت، اخلاقت یه تلخی ایجاد بکنه برای کسی، یه اذیتی برای کسی ایجاد بکنه، ذخیره فشار قبر داری میکنی برای خودت، ذخیره عذاب قبر داری میکنی برای خودت. پیروزی یک انسان این هستش که بگه من یه گذشته ای رو طی کردم، کسی اذیت نشده از من. این که میگه مسلمان کسی است که مسلمین از دست و زبانش در آزارش باشن، این تعریف مسلمانه. اما تو ببینید زنتو دائما تو فشار روانی خواسته های خودت گذاشتی، شوهرتو در فشار روانی خواسته و هوس های خودت گذاشتی، پدر مادرتو در فشار روانی خواسته های خودت و توقعات خودت و لوسبازی ها و تنبلی ها و بی ارزگی های خودت گذاشتی، خب همه دارن اذیت میشن از تو. آدم عاقل اگر بخواد از عذاب قبر و فشار قبر نجات پیدا بکنه، کسیه که میگه تو دنیا به جای که دیگران رو اذیت کنم خودم اذیت میکنم، به جای که به دیگران فشار بیارم به خودم فشار میارم که فشار قبر بهم نیاد. ما هر وقت میخوایم برای راحتی خودمون یه کسی رو اذیت بکنیم، دیگران رو توی فشار بگذاریم، راضی نباشن، نخوان، دوست نداشته باشن، این خیلی خطرناکه. هر چیزی، حتی مثلا شما یه چیزی به شما میگم، یه چیزی مثل دوست داشتن. آقا من یه کسی رو دوست دارم، خب اون منو دوست نداره، من باید اذیتش کنم چون دوستش دارم؟ به مزاحمش بشم، زنگ بهش بزنم، نمیدونم ازش توقع داشته باشم منو دوست داشته باشه؟ آقا دوست نداره دیگه. این دوست داشتن شما در دردسرساز و فشار قلب میاره، خاری و ذلت میاره. امروز یه خانمی به من میگفتش که من نمیخوام با شوهرم زندگی کنم، زور که نیستش، ازش خسته شدم، از اخلاقش 15 ساله داره منو شکنجه میده، شکنجه‌های بدنی، روحی، کتک، نه دیگه نه بریدم، نمیخوام زندگی کنم. گناه که نکردم؟ نه گناه نکردم. خب جدا بش. حالا شوهر رفته میگه که من دوستش دارم، میخوام با زندگی کنم با زنم. بعد میگه من نمیخوام با شما زندگی کنم. رفته خونه مادرش، میزنه رفته خونه مادره، زنه رو کتک زده، پدر زنه رو کتک زده، مادر زنه رو کتک زده، بی خود میکنه میخوای زندگی کنی با من؟ خب این چه دوست داشتن جهنمی هستش؟ آقا اصلا نه، زنه اصلا تو هیچ اذیتی هم نکردی، هیچ شکنجش هم نکردی، نمیخواد با زندگی کنه. آقا دلیلی نداره، اصلا خوشش نمیاد از تو، اصلا شب دیشب خوابیده، صبح پاشو از خوش نمیاد. واقعا این خیلی خاری و ذلته که ما بخوام یه نفر ما رو دوست داشته باشه. بگی آخه به چه دلیل مثلا تو منو دوست نداری؟ من یه کوتاهی کردم. نه کوتاهی نکردی، اصلا عرقت و قیافت خوشم نمیاد، دوستت ندارم، زور که نیست، میخوام پیشم نباشی، میخوام پیشت نباشم، میخوام تحملت نکنم، میخوام نبینمت، کافیه. اصلا آدم نباید خوشه به هیچ وجهی به کسی تحمیل کنه. این تحمیل، این فشار جهنم درست میکنه. آقا یه کسی منو دوست نداره، زوری که نیستش که، دوست نداره. بگیم خواهی که دوست نداره، منم دوستش ندارم، اینم یه جهنم دیگه است. چرا؟ چون ما عاشق خودمونیم در این صورت، محترم نیستن انسان ها برای ما. بگیم نه من اون رو دوست دارم، حالا من خوشش نمیاد نیاد. وقتی گفتم که فلانی منو دوست نداره، منم دوستش ندارم، این یعنی که اصلا تو رابطت یه رابطه حیوانی هستش. تو اصلا دیگران رو دوست داری برای اینکه چی کار کنن؟ برای اینکه دوستت داشته باشن. اگه دوستت نداشته باشن، تو فقط خودت برای خودت محبوبی. تو عاشق خودت هستی و الا تو اصلا نمیتونی مثل خدا بدون حساب عاشق دیگران باشی. خداوند دیگران رو دوست داره بدونی که بهشون نیاز داشته باشه. ما داریم تمرین اسما میکنیم اینجا. تمرین اسما یعنی من بتونم یه نفری که دوستم نداشته باشه رو دوستش داشته باشم، ولی مزاحمشم نشم، توقعی هم ازش نداشته باشم. نه اینکه چون منو دوست داره دوستش دارم، چون منو دوست نداره دوستش نداشته باشم، اذیتش هم بکنم. خیلی فاجعه است. اسم رحمان، اسم رحیم یعنی یه دوست داشتنی که از قلب من صادر میشه به سمت دیگران. دیگران رو دوست دارم اما خودشون برام خیلی عزیزن. نه اینکه دیگران رو دوست دارم برای خودم یا اگه منو دوست دارن دوستشون دارم. اینم بده. من دارم مثالای متنوع میزنم تا بدونیم که وقتی میگم فشار قبر میاره اذیت دیگران یعنی چی. یعنی انسان هیچ تحمیلی به دیگران نباشه. یه آدمی باشه تو خونه هست همه ازش راحت باشن. یعنی یه پدری هست هر وقت تو خونه هست زن و بچه خوششون میاد تو خونه هست، راحتن باهاش. از اینکه این تو خونه هست ناراحت نیستن. مادر از اینکه این تو خونه هست ناراحت. زن و شوهر از اینکه پیچ هم هستن ناراحت نشن. زن اگه خدا یکی کی میره ماموریت. خیلی از زنا ساعت شما لحظه شماری میکنن شوهر از خونه بره بیرون. شما واقعا تو خونه اذیت میکنه. یا خیلی از مردا وقتی میخوان برگردن خونه اصلا اشتیاقی ندارن برگردن خونه، چون زنشون اصلا آدم دلچسبی نیستش. این اصلا فضای خونه فضای دلانگیزی نیست که آدم میاد خستگیش در بره، لذت ببره، آرامش کسب بکنه. جهنم تو این خونه. یک سر قهر و قر و نق و هم اعتراض و شکایت و گله و همین، یه سر همین جوری است. گیر دادنای علکیه و دستور دادنه و خوشش نمیاد تو این خونه زندگی کنه. میاد خونه بچه‌ها بی ادب، بچه‌ها فقط میخوان پدر مادر بکنن اما حاضر نیستن محبتی خرج پدر مادر کنن. خب آدم خب رغبتی نمیکنه برگه. خانم میگه من شوهرم هر وقت میرفت جبهه میگفتم خدایا اینو شهید کن به فیض برسه ما هم راحت شیم. نمیگم ببرش جهنم، این شهید شه بره بهش، ما هم بهشتمون این است که این نباشه پیشمون. پس مطلق اذیت دیگران فشار قبر و عذاب قبر میاره. باید اینجا قبر ما هم همینجاست. گفتیم نفس ما چیه؟ قبر. ما الان تو قبریم، حواسمون باشه، فکر نکنیم بعدم میریم تو قبر. این جنین که الان تو رحم مادره در واقع متولد شده، ولی الان معلوم نیستش که این فلجه و کوره، بعدم معلوم میشه فلجه و کوره. ما دوران جنینی رو با دوران دنیایش با هم میبینیمش، یه جور یک واحد میبینیمش. یعنی اگه الان سونوگرافی کردیم فهمیدیم کلیهش خرابه، نگرانش میشیم یا نمیشیم؟ بله؟ نمیگیم که حالا که دنیا نیومده بی خیال فعلا که خوبه جاش. نه بابا، این اگه الان کلیه اونجا خرابه استفاده هم نمیکنه، یعنی معناش اینه چند روز دیگه دچار دردسره. این حماقت ما فکر کنیم اگه الان مریض هستیم زن و بچه‌مون و همسرمون از دستمون تو آزار و فشارها هستن، کلاممون، کارهامون، رفتارمون، نگاهمون، اخلاقمون، توقعاتمون دیگران رو اذیت میکنه، حالا کوتا مردن یه دلخوشی علکیه، نه فاجعه اتفاق افتاده. اگه الان کسی از تو عذاب هست، تو ذخیره فشار قبرت هم هست سر جای خودش، ذخیره عذاب آخرتیت هم هست سر جای خودش، داره ذخیره میشه. اصلا تو همین الان داری میسوزی، متوجه نمیشی. اونا که چشم برزخی دارن تو رو تو یک تکه از آتش میبینن، اصلا همین الان تو آتشی اما الان ادراکش نمیکنی. همین الان داره اثر سوزانندگیش رو قلبت، رو عقلت، رو اخلاقت میذاره. ناگهان کسایی که بد اخلاقن، در حدیث داریم کسی که بد اخلاقه، اولین کسی که آزار میده تو زندگیش خودشه. آدم این بد اخلاق خودشون همین الان اخلاقشون تند و میسوزن، خودشون دلشوره و استراب و ناراحتی دارن. آدم پرتوقع، آدم حساس، آدم زودرنج، اینا همین الان دارن رنج میکشن، آخرت هم رنجشون عظیم میشه، برملا میشه. لذا هر نوع دردسری، هر نوع عذابی، هر نوع گرفتاری که شما برای دیگران درست میکنید، این عذاب میاره، فشار قبر شدید میاره. همین الان، حالا من نگاه کنید در مورد کسی که سخن چینی میکنه، ببینید پیغمبر میگه من در شب معراج دو نفر آمدن من رو گرفتن. پیغمبر میگه اومدن نزد من، من رو بغل کردن، با خودشون بردن، بردن پیغمبر رو که جهنم رو ببینه، تا آنکه به مردی رسیدند که در دستش چنگکی بود. تصور کنین رو، یه مأمور عذاب یه چنگک تو دستشه، چنگک اونجا، و آرا در دهان مردی میکرد، چنگک رو میکرد تو دهانش و دهانش را تا ته آرواره هایش میشکافت. یه باری همچه اتفاقی تو دنیا برای ما بیفته، یه بار یه کسی ما رو بگیره یه چنگک بکنه تو دهانمون، بکشه تمام آرواره ها رو پاره کنه، چقدر درد داره. الان طرف میخواد بره یه دونه دندون بکشه، چقدر بیهسی و بیهوشی میزنه که یه دندون بکشه. ها شما فکر کنید یه نفر دندونش رو بدون بیهوشی بخوان بکشنش، این بکنن انبو رو بگیرن دندون رو بخوان، این چنگک میندازه تمام فک و دهن و آروارها رو میشکافه میاد پایین. راسته اینا؟ و این کار رو مرتب انجام میداد، یعنی این شکنجه شکافتن دهان و دندان و آروارها رو انجام میداد، دوباره این حالت دهان و دندان بعد از اون همه زجر به حالت اولش برمیگرده، یعنی تو چند ثانیه ترمیم میشه، دوباره این شکنجه و زجر تکرار میشه. مثل یه نفر دونه دونه دندوناشو بکشن، همینجوری موهاشو دونه دونه موهاشو بگیرن بکشن، هر کدوم درد خاص خودشو داره. پرسیدم این کیست؟ گفت اینا کسانی هستن که سخنچینی میکنن. یعنی یه حرفی رو که یه جایی یه چیزی رو یه جایی دیدن، یه حرفی رو شنیدن، از یه چیزی مطلع شدن، میرن نقل میکنن، میرن میگن فلانی رو دیدی؟ من امروز دیدمش اینجا تو این شرایط، فلانی حرف اینو گفت، نمیدونم رفتم خونه شون یه همچین چیزی اتفاق افتاد. آقا المجالسو بالامانه، دیدن با ندیدن یکیه. اگه بیای نقل بکنی برای کسی خیلی گرفتاری داره. حالا این راجع به شکنجه ها و عذاب های سخنچینا، یه دونه از عذاباشو من گفتم براتون. حضرت میفرماید که سخنچین 1009 عذاب داره، این یه عذابش بودا که چنگک میندازن تو دهانش آروارش رو پاره میکنن، تا آرواره پاره میکنن. حضرت میفرماید که بذار یکی دیگه شو براتون بخونم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شبی که مرا به معراج بردند زنی را دیدم که سرش سر خوک بود. چرا زن رو مثال میزنه اینجا؟ چون زنها توی این معرض بیشتر هستن. آقایون بعضی از عذابا هستن که آقایون درش تبحر بیشتری دارن، بعضی از عذابا هستن زنها سنخیت بیشتری باهاش دارن. میفرماید که زنی را دیدم که سرش سر خوک بود و بدنش بدن الاغ و گرفتار 1000 نوع عذاب بود. نه 1000 نوع عذاب، چقدر؟ 1000 نوع عذاب. ما چه میفهمیم یعنی چی؟ یعنی عزیزم وقتی یه خبری رو برمیداریم ولی یه جایی میگی، یه حرفی از کسی میگی، راز یه نفر رو فاش میکنی، چیزی دیدی، چیزی شنیدی، چیزی مطلع شدی، حالا وای بالای کسی که تلاش میکنه خبر در بیاره، این دیگه خیلی آدم بدبختیه. یه موقع یه کسی یه چیزی رو میبینه، میشنوه، خبری دستش میرسه، یه کسی تلاش میکنه از دیگران خبر در بیاره، عکس میگیره، تلفن رو کنترل میکنه، مراقب میذاره، مراقب میفرسته، دیگه نمیدونم دوربین کار میذاره، نمیدونم از 100 نفر سوال میکنه تا مچگیری بکنه، تلفن‌ها رو کنترل میکنه، موبایل‌ها رو کنترل میکنه، اس ام اس ها رو کنترل میکنه، پرینت فلان چیزو میره میگیره و خیلی چیزهای دیگه. این خیلی بیچاره میشه دیگه. ما چقدر از این کار لذت میبریم، هزار هزار نوع عذاب. یعنی این کار خیلی تبعات منفی وحشتناکی داره. این چه قتلها، چه جنگها تا به حال. الفتنه تو اکبر و من القتل. قرآن میفهمد فتنه از آدم کشی بدتره. همین هایی که الان تو کشور ما دارن سر یه چیزای هوای نفس خودشون فتنه درست میکنن تو این مملکت، اینو من نمیدونم چه فکر چه جوری میخوان جوابگو باشن. بیت المال مال میلیون ده ها میلیون مسلمان داره نابود میشه، چجوری میتونه جواب بده قیامت همه رو راضی کنه؟ آدم ها دارن کشته میشن، غم و غصه ها، فتنه ها، و این آثارش تا سالهای سال میمونه. اینو چجوری آدم میتونه جواب بده؟ یه امیرالمومنین حقشو خوردن، به ناحق هم خوردن حقشو، حکومت رو ازش گرفتن، حقشو خوردن، زن معصومشو جلوش کشتن، هیچی نگفت. هیچی نگفت. بعد رفت شد کمک اونها، تازه شد 25 سال وزیر شد برای اینها مشاوره، اونم با خنده با شوخی، اصلا اخم و تخم هم نداشت. آقا خلیفه رو ازت گرفتن، حکومت رو ازت گرفتن، زن تو کشتن، لاقل قهر کن، لاقل اصلا نیا بیرون از خونه. میگه من اگه بخوام الان حقم رو بگیرم، جامعه اسلامی وحدتش به هم میخوره، اتحاد جامعه به هم میخوره، تو جامعه دو دستگی، تفرقه ایجاد میشه، فتنه ایجاد میشه. آقا دیگه حق از ولایت الهی، از خلافت الهی که خدا داده بهش، رأی گیری نیست، خدا داده بهش. پیغمبر تو قدیر خور اعلام کرده، بیعت صورت گرفته، همه دست دادن بیعت کردن، آقا گذاشتنش کردن امیرالمومنین، آب از آب تکونه، اصلا برش کشید کنار. انگار نه انگار خدا ای رو منصوب کرده، انگار نه انگار 120,000 نفر اومدن باش بیعت کردن. گفت درست، خدا منو منصوب کرده، درسته که همه با من بیعت کردن، درسته که زنم و جلو چشم کشتن، ولی من اگه بخوام حقمو بگیرم الان، اختلاف تو جامعه میفته، فتنه درست میشه، و هیچ گناهی در روی زمین، هیچ معصیتی و هیچ مصیبتی در روی زمین بالاتر از فتنه نیست. حالا شما نکنید آدم ها چقدر راحت تن به فتنه میدن، تن به اختلاف، تن به دو دستگی، تن به چند دستگی میدن، چقدر راحت معصیت میکنن. شما باور کنید میخواید بیاید به ما خدمت بکنید؟ شما میخواید بیاید فقط جیباتون رو پر کنید و جیب رفقاتون رو؟ شما اصلا نمیخواید برای خدمت به مردم و عشق به مردم این کار رو 100% نمیکنید، یقینا نمیکنید. فرمود او زنی سخنچین و دروغ پرداز بوده است. همین میبافته، همینجوری دروغ پردازی. وقتی میگه هزار هزار نوع عذاب داشته یعنی چی؟ معناش چی هزار هزار نوع عذاب؟ یعنی ته نداره این سخنچینی، گرفتاری و عذابش، یعنی تبعاتش انتها نداره. یه فتنه، یه اختلاف انداختن. آقا اینقدر این بده، حضرت میفرماید شما با دروغ هم شده جلو فتنه رو بگیرید، با دروغ هم شده دو نفر رو به هم وصل بکنید، بگو خانم این آقای تو رو دوست داره، بهت علاقه داره، به اون آقای بگی خانم شما رو دوست داره، علاقه داره بهت، اینا برن شیطان از بینشون برداشته بشه، که یه جا فتنه بخوابه، اختلاف ایجاد نشه. ما چقدر راحت تن میدیم به اختلاف و فتنه، به درگیری، چقدر بد فتنه ایجاد میکنیم. یعنی توی مسجد یه نفر فتنه ایجاد میکنه، توی مؤسسه یه نفر فتنه درست میکنه، اختلاف ایجاد میکنه به خاطر هواهای نفسانی خودش، خودپرستی خودش، توی هیئت امنای هیئت، توی کلاس، توی جلسه، توی سازمان، توی وزارتخونه، توی مسجد. آخه اینا نمیفهمن چی کار میکنن واقعا. اینقدر این خطرناکه، میفهمد که ببین چقدر جالب حضرت این نکته رو توضیح میده. علی علیه السلام فرمود که در یه جای حضرت لرجل رفع الیه کتاب من فیه سعایت، یه نامه توش داد به حضرت که تو این نامه اسرار کسی بود، خبرچینی کرده بود برای حضرت. حضرت فرمود یا هازا فلانی این کنت صادقن مقتناک، اگه تو واقعا راست گفته باشی تو این نامه، این چیزی که تو آوردی درست باشه، مورد نفرت من قرار گرفتی. برای چی یه نفر آوردی منفور من کردی تو؟ ما چی؟ ما خوشمون میاد، خوشحال میشیم، یا میگیم باریکلا به تو، باریکلا که خبر برای من آوردی، یا ما ازش ناراحت میشیم، میگیم این کار نکن. ما کدومش هستیم؟ مثل امیرمونی متنفر میشیم از طرف، تشویقش میکنیم. بله؟ ما خوشمون میاد متاسفانه. اینکه یه نفر رازش فاش شد پیش ما، یه نفر پیش ما ضایع شد، یه نفر پیش ما کوچیک شد. یه موقع از فسق اجتماعی سیاسیه، اونو باید برملا بکنی فسادش رو. اون بخش دیگه است. خیانت به بیت المال، دزدی، راندخاری، سوء استفاده مالی، سوء استفاده اخلاقی، سوء استفاده از موقعیت است. او باید برملا بشه. یه موقع است در مقام مشورت، یه کسی اومده مشورت میکنه، آقا من میخوام با این دختر ازدواج کنم، من میخوام با این پسر ازدواج بکنم. مشورت، اون کسی اومده مستشیر هست، یه حق گردن آدم داره. آدم باید بگه ببین عزیز من صلاح نمیدونم شما با این خانواده وصلت کنید، برید سراغ بهتر. نه که از اول شروع کنه همه عیبا رو بگی، خطرناک. آقا من مصلحت نمیدونم، همون شد، برید پی کارش. فاش نکن راز رو، مگر اینکه دیگه بدونی که اگر این ازدواج صورت بگیره در حق مستشیر خیانت کردی و زندگی رو هم به هم میخوره. بله اونجا خیلی آدم نمکیه، یه چیزی میگه که قضیه نشه. تا اون موقع انسان نمیدونه کاری بکنه، راحت بریم راز فاش کنیم، از سال گذشته مردم رو بریزیم. ببین این دختری که الان تو میخوای باشه ازدواج کنی یه همچین سابقه ای داره ها. آقا به تو چه حرفا داری میزنی؟ میگه خودت هم میخوای با یه کسی رابطه برقرار کنه، هی از گذشته سوال نکن. اینا کارهای زشتی هستش، نباید ما انسان از چیزی هی بخواد بو در بیاره، سر در بیاره، اینا خیلی خطرناکه. خدا دوست نداره. با اسم شریف ستار سازگاری نداره. ما میخوایم اسم ستار رو میخوایم کار کنیم، ما میخوایم ستار رو کار بکنیم، باید عمل بکنیم. آدم ستار نه خودش اشاعه دهنده است، نه اشاعه دهنده رو میپذیره. و ان کنت کاذبا عاقبناک، اگه دروغ گفته باشی تنبیهت میکنم، عقوبتت میکنم. اگه تو یه هم چیزی آوردی برای من، یا راسته یا دروغ. اگه راسته که بدم اومد ازت، اگه دروغه تنبیهت میکنم. ولی حضرت رارم نمیبنده. و این احببت القیلت اقلناک، اگه میخوایی ببخشیمت هم میبخشمت. چقدر قشنگه. اگه میخوایی ببخشیمت میبخشیمت، یعنی دفعه دیگه این غلط ها نکنی، بخشیدن دوید دفعه دیگه این کارا نکنی، بر من خبر برداری بیاری. حالا بعضی ها زنگ میزنن چی شد، چه خبر، چی گفت، چی میگه، اون چی گفت، همینجوری کیف میکنن اطلاعات کسب بکنن، کیف میکنن از دیگران خبر بگیرن. هر چی آدم با خبرتره احمقتره، هر چی با خبرتره عذاب بیشتری داره. این خبر رو اصلا خبر خوب نیست آدم از اوضاع دیگران خبر داشته باشه. باز میفرماید که السائی کاذب لمن سعا الیه، ظالما لما سعا الیه. آدم سخنچین، کسی که تلاش میکنه، السائی کسی که سخنچین هست، شخص سعایت کننده، این نسبت به کسی که پیش او سعایت میکنه دروغگوست. میگه یه کسی اومد خبری برات آورد، باور نکن، حتی اگه راستن باشه قبول نکن، راستن باشه قبول نکن. حالا الان میرسیم. میگه دروغگو محسوب میشه در نزد خدا ولو راست بگه. خوب دقت بکنید. کاذب لمن سعا الیه و ظالما لمن سعا الیه، به اونی هم که خبر آورده ظلم کرد. چرا خبرشو بردی گفتی؟ چرا رازشو بردی پاش کردی؟ نمیگفتی این رو؟ اکذب السعایه و النمیمه باطلتن کانت او صحیحتن. باز نگاه کنید امیرالمومنین علیه السلام یه صلوات محضرشون خط بفرمایید. میگه تکذیب کن سخنچین و سعایت کننده رو، کسی خبر میاره رو تکذیبش کن، چه حرفش درست باشه چه غلط، باطل یا صحیح، قبول نکن، زیر بار نرو. برای همین فرمود اگر یه موقعی یه حرف بدی رو یا یه کار زشتی رو از یه برادر دینی دیدی، از یه مسلمان دیدی، حتما باید بتونی به بهترین نحو توجیهش کنی. اگه نمیتونی توجیهش کنی تو بدبختی، تو گرفتاری، تو مریضی که نمیتونی توجیهش کنی، زود سوء زن پیدا میکنی، زود فکرهای منفی میاد سراغت وقتی یه چیزی رو میبینی یا یه چیزی رو میشنوی. تو باید بتونی تبدیلش کنی به بهشت، چون اگه این کار نکنی میسوزی درش، روحیت رو سوزوندی، خودتو خراب کردی. باز حفر موشه دیگه این است، شر و ناس من سعا بالاخوان. یه چیز هم آخرش میگه که خیلی دیگر آدم رو میسوزونه، و نسی الاحسان. بدترین مردم کسایی هستن که سخنچینی میکنن، خبرچینی میکنن و احسان و خوبی رو زود فراموش میکنن. نسی الاحسان. بابا این مرد چند سال شوهر توه، اگه بدی ازش دیدی صدها خوبی هم داشته. این زن چند سال زن توه، اگه از یه چیزیش بدت میاد هزار تا خوبی دیگه داشته، چطور دلت میاد پاشی بری فقط بدیاشو برای کسی نقل بکنی؟ به کسی گفتن تو زن تو برای چی طلاق دادی؟ گفت به تو ما چه، من برای زن برای چی طلاق دادم؟ اگه برای یه چیز حقی من طلاق داده باشم یا عیبی داشته باشه من طلاقش بدم، اگه بگم که غیبتشو کردم. غیبتشو کردم بگم من آقا برای چی طلاقش دادم؟ ما برای که بگیم حق داشتیم که طلاق دادیم غیبت میکنیم، میخوام خودمون رو حفظ بکنیم. این عیبو داشت، این عیبو داشت، حتی عیبم میذاریم روش که دیگر کسی به من نگاه منفی نداشته باشه من زنمو طلاق دادم. آقا طلاق دادم که دادم، طلاق گرفتم که گرفتم، برای چی طلاق گرفتی؟ ما چرا باید از زندگی مردم علاقه داشتیم سر در بیاریم؟ چرا طلاق دادی؟ چرا طلاق گرفتی؟ آقا برای چی داری سوال میکنید شما؟ ما چه حقی داریم سوال کنیم از مردم راجع مسائلشون؟ ما چی کاره مردم هستیم که ازشون سوال بکنیم؟ چرا واقعا حق خودمون میدونیم که از زندگی مردم سر در بیاریم؟ یا حتما دلیل کارهای مردم رو باید بدونیم، همین باید به ما بگن برای چی این کارو کردن. و همین الان میخوادن دهنشو باز کنه ما بگه برای چی طلاق گرفته، برای چی طلاق بده، تا تو قانع بشی یا تو خوشت بیاد. خب غیبت باید بکنه یا نباید بکنه؟ باید غیبت بکنه دیگه. مرد هزار تا عیب داشته ولی غیبت دیگه، اشد من الزنا. زنه باید دهنشو باز بکنه حرف بزن راجع به شوهرش، مرده باید دهنشو باز کنه حرف بزن راجع به زنش، غیبت میشه دیگه. ما رو چی بخوایم؟ اگه دروغ هم بهش بگی خب میشه تهمت، که اون چیز خیلی بدتر میشه. ما چرا سوال میکنیم؟ برای چی؟ و نسی الاحسان، خوبی ها رو فراموش میکنن. مثلا میره از باباش گله میکنه، پیش عموه، پیش داییه، برای چی از پدر مادرت گله میکنی؟ برای چی از بچهت انقدر گله میکنی این برابر؟ هی نق میزنی در مورد این بچه این برابر، بچه رو آبروش میبری، زایش میکنی. چرا این کار رو با بچهت میکنی؟ چرا این کارو با دوستت میکنی؟ حالا بعضی انقدر بی حیا هستند، انقدر نانجیبند که از ذوال حقوق خودشون بد میگن، از خدا بد میگه، از اهل بیت بد میگه، از امامزاده ها بد میگه، از استادش بد میگه، از پدر مادرش بد میگه. این خیلی آدم خبیثیه، خیلی خباستش زیاده. الان نمیفهمه داره با خودش چی کار میکنه، این بیفته تو قبر بفهمه چی کار کرده. دیرم هست، موقع دیرم همیشه جبرانش کرد به راحتی. اینقدر راحت آدم پشت سر دیگه حرف بزن. و نسی الاحسان. آقا اگه ما توجه به خوبی های دیگران داشته باشیم، نقاط مثبتش رو نگاه کنیم، فواید وجودیش رو نگاه بکنیم، قشنگیاش رو نگاه بکنیم، لازم نیست بریم پشت سرشون انقدر صفحه بذاریم. مگه خود من کی هستم که انقدر راحت راجع به دیگران حرف میزنم؟ من خودم عیب ندارم، آلودگی ندارم، گناه ندارم، لغزش ندارم، اخلاق بد ندارم، اخلاق جهنمی ندارم، انحراف ندارم، همه گذشتم نورانیه. کی میتونه همچین حرفی راجع به خودش بزنه؟ اینکه حضرت میفرماید خیلی آینه قشنگیه که ما تو این آینه نگاه کنیم خودمونو. میفرماید که شماها خار رو تو چشم دیگران میبینید، درخت رو تو چشم خودتون نمیبینید. یه فرمول بزرگی، من هر وقت میخوام دلم از یک کسی زده بشه، از یک کسی دلخور بشم، اول سوال کنم خود من چجور آدمی هستم. اگه میخوام انتقاد کنم از یه نفر، اول خودم نگاه بکنم، خودم ملاک قرار بدم. آقا من خودم کی هستم؟ یکی اینکه ما حتما خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم. شاید من جای اون بودم چی کار میکردم؟ این حواس اون باشه. بعدم به عیبای خودمون نگاه کنیم. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. سید الشهدا علیه السلام فرمود خوش به حال کسی که اینقدر بدی های خودش، عیبای خودش مشغوله که از عیبای دیگران غافله. بعضی ها میبینید که دائما دیگران زیر سوال میبرن، دائما نق میزنن، دائما هیچ کس رو قبول ندارن، همه ایراد میگیرن. میخوای یه نماز جماعت بخونم پشت یه نفر، 30 جور تفحص میکنن که من نماز پشت سریم بخونم یا نخونم. حالا اگه این یه کاری بکنه، از عدالت ساقط شده. آقا خدا رحمت کنه، مجتهدی رحمت الله تعالی علیه، استاد ما میفرمودن که امام جماعت میگفت چرا فلانی یه چند وقتی هست نمیاد، یه چند وقتی هست نمیاد نماز. گفتن آقا میگه شما رو قبول ندارم. گفت بگید برای چی قبول ندارم، من چه گناهی کردم؟ گفته بود یعنی نیومده به خود حاج آقا خودش بگه، یعنی باز غیبت رو رواج کرده. آره من اون روز داشتم از پشتمون خونه حاج آقا رو نگاه میکردم، دیدم سر خود آب پاشیده بزنش. نمیگه من خودم چه فسادی کردم، خونه مردم رو نگاه کردم، اونم زن نامحرم. بالاخره حاج آقا هم زیرک بود، از اینایی هست که آتیش خاموش کن بود، آدم بهشتی بود. گفته بود بابا بگید دیگه آب نمیپاشم، بیاد نماز بخونه. باز اینم حاج آقا میگفت راست میگفت، نه که بخواد بسازه، واقعا اینجوری بود. یه بنده خدای رفته بود با یه حاج آقای امام جماعت دستشویی، دی بعضی ها را میافتن با استاد تا در توالت هم میرن. رفته بود اونجا حاج آقا تو دستشویی بود، ازش یه بادی در رفته، صداش شنیده من دیگه پشت سری نماز نمیخونم. یعنی آدم واقعا اینقدر مبتذل میشه، اینقدر سختگیر میشه. شما شیطان چجوری به آدم اینو تحمیل میکنه؟ شما الان دارید میخندید به این حالتی که این بنده خدا داره، ولی شما باور کنید بعضی ها اینقدر مریضن. یه استادی ما هنوزم داریم، یه موقعی میریم سر درسش، از قدیمی موقعی میریم احتیاج به موعظه داریم، احتیاج به نصیحت داریم، میریم خدمتش. به این تازه دوران رسیده گفتم که خب شما بیا، من خیلی از شاگردام میبرم سر کلاس استادام، بیا شما هم بیاید بشید استفاده بکنید. نه من نمیام، اصلا قبولش ندارم اون رو. برای چی قبولش نداری؟ این یکی از مستحبات رو من دیدم رعایت نکرده. آدم چقدر مریض میشه اینجوری، دیگه میفته تو مقدس بازی. یعنی گیرای اینجوری میدن به آدما، نمیگه گناه کرده، معصیت کرده، چیکار کرده، چیکار نگاه میکنه. این مثلا چرا وضو نگرفت؟ مثلا این موقع باید وضو میگرفت. چرا نمیدونم تعقیبات نماز نخوند؟ چرا مثلا نمیدونم اذان و اقامه نگفتی؟ از همینجا بدبختی آدم شروع میشه، ریز شدن توی عبادت و کارهای عرفانی مردم. چرا دکمه بالاشو نبسته بود؟ این فاسقه. این حالا این مستحباتم که بگم چی میگم؟ کلا سرش نذاشته. مستحب بس انسان کلا سرش بگذاره. چرا خواست نماز بخونه عبا ننداخت رو دوشش؟ بگه نماز با عبا مستحب نیست. این چرا رعایت نکرد؟ عادل نیست. تموم شد. کلاسش من نمیام. بهش گفتم خداوند تو رو به چیزی مبتلا میکنه که بدترین آدمای روزگار یک زمانی سرزنشت میکنن و به 10 سال نکشید همینجوری شد. آدمهای خیلی معصیتکار حرفه‌ای بهش میگفتن توف توی روی تو، یعنی به جنایتهای مبتلا شد این آقا، به جنایتهای مبتلا شد، به فساد. آقا اصلا هیچ کس رو سرزنش نکنیم، نگیم چرا این اینجوری کرد، چرا زنا کرد. حالا زنا کرد که کرد، به تو چه؟ تا میگی چرا کرد، اه 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 چه آدم بدی، تموم شد، مبتلا میشه. تا گفتی چرا مشروب خورد، چرا سیگار کشید، چرا نمیدونم تریاک کشید، میشی. نکنیم هیچ کس رو سرزنش نکنیم به خاطر لغزشش. یه موقع کسی مشکل داره، باید یه مشکلی رو حل کنیم، برخورد منطقی و شرعی باش بکنیم، اما سرزنش نکنیم هیچ کس. گفتن آقا این آقا زنا کرده، باید 80 ضربه شلاق باشه، من شلاقش رو میزنم آه. ولی هیچ وقت خودم بهتر از این زناکار نمیدونم، هیچ وقت بهش نمیگم چرا زنا کردی. من وظیفه‌م 80 تا خدا گفته بزنم میزنم، ولی خودم رو بهتر از تو نمیدونم. پناه میبرم به خدا از یکم مثل تو باشم. الان بعضی از عزیزان میان میگن دیدید آقای فلانی بعد از این همه سال مبارزه، بعد از این همه سال اینجوری چی شد، سر از کجا در آورد؟ باور میکردید فلانی یه همچین انحرافایی پیدا بکنه؟ میگم که ببین، آدم از نظر مسائل سیاسی باید اینا رو بدونه، تحلیلم باید بکنه، ولی تای قضیه ما باید مواظب کی باشی؟ مواظب خودمون باشی. یعنی ما بهتر از اونها این واقعا؟ بهتر از اونا زحمت میکشیم برای اسلام یا زحمت کشیدیم؟ بهتر از اون مرجع تقلیدی هستیم که خودشو انداخت تو جهنم؟ بهتر از بعضی از مراجع فعلی هستیم که دارن تو آتش میسوزن؟ نه. اگه اینا افتادن تو جهنم، خطر منم تهدید میکنه. من باید خیلی حواسم به خودم باشه. هیچ کس رو سرزنش نکنیم. اگه قرار موضع گیری کنیم در مقابل کاری که کرده، رفتار مناسبش داشته باشیم، قهر، طلاق، درگیری، شکایت، تنبیه، عیبی نداره، انجام بدیم. ولی سرزنش نکنیم کسی رو. زخم زبون بهش نزنیم، نیش بهش نزنیم، آبروش رو نبریم، زیر سوال نبریمش. سرت میاد. حتما سرت میاد.
خب تا اینجا بسه، خسته نشید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.